شبکه رادیویی گفتگو. و اما شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما در این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه ساعت 24:01 به مدت حدوداً یک ساعت.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فریخته سلام. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس می کشید. همراهان ارجمند، مستحضرید که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک‌های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه‌های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتون رسید. اینک فصل هشتم این برنامه با محوریت مهندسی سازمان رفتارسازی سازمان یافته ی وحدتگرا بر مبنای قواعد شناختی و ادراکی مؤثر بر کنشگری های انتخابی آفندی به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید یعنی فصل نهم در چهار برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل هشتم میپردازیم. لازم به توضیح است در این فصل آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده از منظر جامعه شناسی، آقای دکتر علیرضا داوودی از منظر رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری از منظر سواد رسانه‌ای با هم به گفتگو نشستند. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه تغییر دهید. در دوره اخیر و طی چند دهه گذشته شاهد رشد رو به تزاید و انبوه نهله‌های انحرافی در سطح جهانی و از آن جمله در جغرافیای جهان اسلام و نیز در داخل ایران بوده ایم. علت این رویداد انحرافی چیست؟ چرا با وجود مکاتب الهی در مغرب زمین گرایش‌ها از آن سمت به سوی نهله‌های انحرافی معطوف شده و چرا با وجود مکتب رهایی بخش اسلام و با جامعیتی که اسلام در هر زمینه‌ای دارد در کلیت جهان اسلام این گرایش‌های تباهگر ملاحظه می‌شود؟ چرا با وجود مکتب غنی و بالنده اهل بیت علیهم السلام در ایران این واگرایی اسفبار و کشنده فضیلت‌ها و ارزش‌ها ملاحظه می‌شود؟ شمار این نهله‌های انحرافگر امروزه به حدی رسیده که برخی از تحلیلگران نهله‌ها و دلسوزان جوامع این مقوله را به عنوان بحران فکر، بحران معرفت، بحران ایدئولوژی، بحران معناگرایی و بحران اخلاق مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهند. اما پانزدهمین موضوعی که در چهار قسمت در فصل هشتم مورد بررسی قرار گرفت، رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه های رفتاری و نهله های تفکری در یک سیستم، به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بود که به بخش‌های صحبت‌های آقای دکتر داوودی با هم در قسمت اول گوش می‌کنیم.
ببینید، ما در حوزه شناختی به مجموعه گزاره‌هایی که در کنار هم یک قواره ای رو تشکیل می‌دهند که این قواره دارای سه مفهوم هدف، گزاره های حرکتی و منابع حرکت دهنده هستند، ما در مجموع میگیم سازمان. به محتوای رابط بین این گزاره ها، به مفاهیم تشکیل دهنده انگاره های حرکتی و به تنظیمگری قواعد بین نیروهای حرکت دهنده ما میگیم سیستم. پس معمولا یک سازمان امکان دارد که در برگیرنده چندین سیستم باشد، در برگیرنده چندین ساب سیستم باشد و البته امکان دارد که این سیستم ها در کنار هم به قدری دارای قاعده بشن یا دارای عرض و طول بشن که خودشون آرام آرام تشکیل دهنده نوع خاصی از سازمان باشن، که اینجا معمولا سیستم ها در حوزه ساماندهی امور غیر مکانیکی دارن حرکت میکنن، اما یک سازمان در برگیرنده همه قواعد غیر مکانیکی و مکانیکی یک حوزه رفتاری تلقی میشه. پس بنابراین اصل بر این است که سازمان ها تبیین کننده، تشریح کننده و سیاست گذار رفتار در درون سیستم میشوند، اما خیلی وقتها اتفاق میفته سیستم ها به دلیل قواعدی که دارن آرام آرام تحمیل کننده ی نوع خاصی از رفتاری که در سازمان قرار است شکل بگیرد به وجود میاد. برای همین معمولا ما یک سیستم رسمی داریم و سیستم غیر رسمی داریم، همونطور که یک سازمان در واقع دارای شناسنامه یه رسمی و یک سازمان غیر رسمی داریم. حالا اگر در یک سازمان رسمی سیستم غیر رسمی بیاد و شروع کنه به تعیین کنندگی، عملا ما دچار اختلال های جدی خواهیم شد که معمولا از اونها تحت عنوان خلأهای مهندسی رفتاری یاد میکنن. مخاطب ذهن معمولا اینها رو به جای همدیگه استفاده میکنه، معمولا میگه که این سیستم خراب است، در حالی که این سیستم در ذیل و در متن یک سازمان در واقع شکل گرفته. امکان داره که اون سازمان قابلیت ارائه سیستم بهتری نداشته باشد، یا قابلیت ترمیم سیستم معیوب شده رو نداشته باشد، یا در مرحله صرف زمان برای جابجایی یک سیستم یا تلاش برای ارتقاء یک سیستم در واقع قرار میگیره. پس بنابراین مفهوم ما جایی که وارد حوزه سیستم یابی میشیم، داریم از یک مکانیزم سازمان رفتاری صحبت میکنیم که حالا چهار مرحله رو باید حتما سپری کرده باشه تا ما بتونیم این قاعده رو بهش اطلاق بکنیم. اولین قاعده این که توان تجمیع رو داشته باشه. یک سازمان امکان داره آ تعداد سیستم رو در درون خودش تعریف کرده باشه، اگر نتواند اینها رو تجمیع در مرحله دوم ساماندهی، در مرحله سوم سازماندهی عملیاتی و در مرحله چهارم قابلیت تسری در واقع میدانی پیدا نکند، عملا اون سازمان نمیتواند از سیستم هایی که ایجاد کرده است نتیجه بگیره. یا در حالت دوم یک سازمان سیستم هایی رو ایجاد کرده، اما این سیستم ها هستند که بعد از یه مدت سعی می کنند اون سازمان رو مدیریت کنند. آمریکایی ها معمولا این مفهوم رو در قالب یه سری فیلم ها نشون میدن که اون فیلم ها رو معمولا مخاطب عزیز ما دیدیم. در یه سری فیلم ها مثلا یه شرکتی اومده یه هوش مصنوعی رو ساخته، یه کامپیوتری رو مثلا ساخته که آرام آرام رفته رفته که میره جلو، اون کامپیوتری که داره مدیریت مرکزی اون سازمان، کشور، شهر، همه حوزه ها رو در بر میگیره و همه اون سازمان و سازمان های دیگه تلاش میکنن که اون سیستم رو خاموش کنن، یا به تعبیر اون سیستم رو در واقع برگردونن به مسیر اصلی خودش. اما بین همه این در واقع فیلم هایی که اینا میسازن یه چیزی مشترکه و اون هم اینه: هیچ سیستمی بعد از تشکیل شدن و تبدیل شدن به منبع رفتار سازمانی ساز از بین نمی رود مگر اینکه خودش در درون خودش به نتیجه حذف خودش برسه،
خودش علیه خودش اقدام کنه.
در غیر این صورت هرچه از بیرون علیهش اقدام میکنی، او اتفاقا منسجمتر رفتار میکنه.
تعقل و خردمندی در رفتار و فرهنگ فرد و جامعه بروز و ظهور می‌یابد و به تبع این رفتار و فرهنگ می‌تواند معیار منطقی و دقیقی برای سنجش میزان رشد و خردمندی فرد و جامعه قرار گیرد. تکیه بر خردمندی از آن رو پذیرفتنی است که انسان برای انجام هر کاری به حوزه اندیشه مراجعه می‌کند، اما چه بسا عقل نیز گرفتار فریب و خطا شده و اشتباهات جبران ناپذیری را مرتکب می‌شود. هم از این روز که انسان در طول تاریخ در کنار استفاده از عقل به پیروی از پیامبران، امامان، اندیشمندان و خردورزان جامعه سفارش شده است. به همین منظور رسانه بر رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه‌های رفتاری و نهله‌های تفکری در یک سیستم، موضوع مورد بحث برنامه 16 ساعت 24:01 به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری رو در دومین قسمت این موضوع با هم می‌شنویم.
من فکر میکنم که الان حتی شاید فرقه ها کارشون راحت تر شده باشه، یعنی دیگه از مرحله تردید مخاطبشون رو تحویل میگیرن. یعنی مخاطبی که دوچار تردید شده، اتفاقا ممکنه که توی ساختار رسمی یا اون سیستم رسمی این اتفاق براش افتاده باشه و از مرحله تردید مخاطب رو تحویل میگیره و میره و روش سوار میشه به عنوان کسی که حالا میخواد ببرتش زیل یه گفتمان، یک نگاه، یک رفتار که خب توش به هر حال بازسازی فکری وجود داره، روش‌های متعددی که اینها به کار میگیرن. ما وقتی که از شستشوی مغزی صحبت میکنیم و اون فرایندی که طی میشه برای این اتفاق، خب اینها در این حوزه ها اتفاق میفته و البته فرد از میانه راه در حوزه فرقه و نهله هایی که میره و جذبشون میشه متوجه تناقضات جدی درون اینها میشه. یعنی اون سازمان رفتاری کششش تا میانه راهه و از یک مرحله به بعد دیگه توانمندی وفادار کردن تا انتهای راه رو نداره، مگر اینکه منافعی خارج از منافع در واقع عرفی برای فردی که جذب اون شده باشه ایجاد بکنه و یه نسبتی با قطبهای در واقع فرقه ها براش تعریف بکنه که در نسبت منفعتش با قطب و تعهدش با اون قطبی که در واقع وجود داره برای رسیدن به یه منفعت مشترک، اینها یه رفتارهایی رو میکنن.
این نکته رو عرض کنم، ببینید یه مسئله اینطور به وجود میاد و اون هم اینه، به جای خاص محبوب، چون فرقه ها ابتدا به ساکن میدونید عمدتاً هم روی آداب و رسوم مثلا جذاب جذب کننده مهربانانه از این عبارت ها معمولا
مبتنی بر روانشناسی به صورت 100%، یعنی روانشناختی مخاطبش منظورم
آرام آرام چون اینها محدودند و خیش کلپندارند، خیش آمپندارند، چون اصلا حیاتشون یعنی که فکر کنن اینها عامه جامعه اندیه، یعنی فکر کنن که اینا دارن یه حرکتی رو میدن که قبلیا یا عموم جامعه به غلط میرفته و ما مصلحیم و ما اصلاح کننده ایم، در حالی که دقیقا شما ایجاد کننده اختلالید، شما ابزار مهندسی اختلال شناختی و رفتاری تلقی میشید. به جای خاص محبوب مقتدر مثلا عالم، آرام آرام میبینن چون داره بزرگ میشه دیگه، تا اونجایی که تو سیستمه این رو فکر میکنه، حالا که میخواد بیاد بشه یه سازمان میاد جلوتر، چون در تضاد با شناختی است که جامعه کلان از مفاهیم داره، آرام آرام میشه خاص مغضوب. این خاص مغضوب یا محدود مغضوب
نظر جامعه دارین؟
بله. این محدود مغضوب آرام آرام برای حفظ خودش اقدامات رادیکالی میکنه. فرقه ها از اینجا به بعد عملیاتی میشن که شروع میکنه به رفتار رادیکالی نشون دادن، چون مرتب میخواد به اعضای خودش، به پیروان خودش، به همفکران و هم سلکان خودش بگه این ماییم که درستیم.
اصلا رفتار رادیکالی که اتفاق میفته غالبا برای چیزی جز جلب توجه نیست، جلب توجه برای هم در حقیقت میشه گفت که همراهان خودش داره. برای دادن اعتماد به نفس کاذب، هم برای جریان مقابل مبنی بر این که خدمت شما هست که این توانمندی وجود داره که شما رو به چالش بکشه.
حالا این انتحار تو حوزه عملیات، یه موقع عملیات میدانی میشه منافقین، یه موقع انتحار فرد در حوزه فکری و رسانه‌ای میشه که ما مثلا اظهار نظرهای مثلا عجیب و غریب یا افشاگری‌های ضد سیستم در واقع منفعت طلبانه، نه مصلحه اجتماعی لزومن. یعنی میخوام بگم به یک انتحار رفتاری میرسه که اون انتحار میتونه خوردن سیانور باشه یا میتونه، یعنی از جنس همن، فقط
فرمش فرق.
آره فرمش با هم.
حالا من اینو بس کنم به یک دقیقه بحثی و دقیقه انتحارشم یک سوالی من از شما خواهم دکتر نصری بپرسم. قطعا ساخت رفتار وابسته به شناخته، در این شکی وجود نداره. قطعا شناختم که توسط رسانه عملا ایجاد میشه. خب موضوعی هم که دقیقا ما داریم بحث رسانه و رفتار سازی پای است. یعنی عملا پایه رو ما بر رسانه گذاشتیم که به حق هم هست، درست هم هست. یعنی رسانه میتونه عملا رفتارهایی رو شکل بده که در تضاد و یا موافق باشد با جریان دقیقا میشه مرسوم مورد تصور ما و یا اینجا ماست. اما سوالی که میخوام بپرسم اینه که رسانه اینجا چگونه میتونه این فرقه رو ایجاد کنه، یعنی کمک کنه به این که این فرقه ایجاد بشه یا این فرقه رو مدیریت کنه یا این فرقه رو راهبری کنه و یا اینکه در مقابل فرقه ارزندام کنه.
ببینید رسانه رو تعریفش رو حالا در حوزه فرقه ها باید ببینیم اونجایی که بیشترین تاثیرگذاری رو بر مخاطب داره کجاست و آیا مثلا از جنس اخبار سخت مثل خبر این اتفاق میفته یا از جنس حوزه نرم ماجرا و اونجایی که خزنده میتونه وارد لایه‌های شناخت مخاطب بشه. شما در اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که حالا به هر حال داره با نگاه‌های مختلف حتی آخر زمانی ساخته میشه توسط هالیوود یا موسیقی‌هایی که داره ترویج میشه به عنوان یک رسانه‌ای که اثر شناختیش دیگه به هر حال غیر قابل کتمان هست، مواجه میشین با در درجه اول معرفی و عادی سازی فرقه. خب چون رسانه داره این کار رو میکنه، چه به لحاظ نمادهایی که استفاده میشه، شما تعدد نمادها رو در بازی‌های کامپیوتری دارین، تعدد نمادها رو در واقع شکل ظاهری یک خواننده مثلا راک توی کشورهای دیگه و اینکه به هر حال مخاطب ما مخصوصا نوجوان در خدمت اونها متاسفانه قرار گرفته داریم میبینین. حتی همین اتفاق فرآیند در واقع تولیدات فرهنگی که کره داره پیگیری میکنه، اون اتفاق عادی سازی و معرفی رو توی خودش داره. در لایه‌های در واقع یه مقداری عمیق‌تر که میریم، بحث قلب کردن مفاهیم و همونطور که در قسمت قبل برنامه اشاره کردیم، ما در برنامه گذشته این که مفاهیم رو ازش معنازدایی میکنه، از منفی تبدیلش بکنه به مثبت، سویه مثبت میده بهش و فهم مخاطب رو در حوزه ادراکش از یک رخدادی که رخداد فرقه تغییر میده.
خب خیلی از اتفاقا بله از مفاهیم خوبزدایی میکنه.
حالا خوبزدایی میکنه، حالا هم خوبزدایی میکنه، هم در واقع ارزش زایی میکنه، یعنی ارزش جدید خلق میکنه با اون اتفاق، هم معانی رو از در واقع خودشون تهی میکنن و معانی جدید رو ایجاد میکنه. ما در فرقه هایی که در کشور خودمون فعالیت میکردن، حالا رؤساشون دستگیر شدن و در واقع محاکمه شدن، افرادی که ذیل اینها فعالیت میکردن اساساً با مفاهیم اتفاقا شیک قشنگ در واقع ترسمیز اجتماعی مواجه بودن، هیچ وقت مواجه نبوده با اینکه مثلا سوء استفاده جنسی، مصرف مواد مخدر یا مثلا کفر، خداستیزی و غیره. با یه مخصوصا مؤلفه‌های روانشناختی اصطلاحات قشنگ جذاب، جذب انرژی از کائنات و و غیره، یهو طرف خودش رو وسط یک ماجرا و بازی میبینه که میفهمه که آقا یه سری واژه قشنگ اتفاقا استخدام شده برای اینکه فکرش و نظام فکریش رو به هم بزنه. و اینکه به هر حال ما باید حواسمون باشه که این تردیدی که آقای دکتر اشاره کردن رو سعی میکنن که سوار بر اون رسانه ها، این که میگم رسانه ها، حالا ما در داخل یه مقدار وضعیتمون هنوز به در واقع درجه ای نرسیده. من بیشتر الان رسانه هایی که خارج از کشور هستن و تولیدات خارجی که مخاطب ما داره مصرف میکنه، این تردید رو سعی میکنه که تعمیقش بکنه و سعی میکنه که ببره به سمت این که تو تمام گزاره های پیشین خودت رو در واقع نفی بکنی.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرها و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست. بی‌توجهی به رهنمودهای خردبرزان و اندیشمندان جامعه در طول تاریخ خسارت‌های جبران ناپذیری را پدید آورده تا آنجا که گاه سرنوشت جامعه را از مسیر صحیح خود خارج کرده و موجبات سرخوردگی و عقب افتادگی آن جامعه را فراهم آورده است. البته در این میان از نقش خواص نابخرد در به وجود آمدن این قبیل حوادث و وقایع نیز نمیتوان غافل بود. حقیقت امر آن است که روشناندیشان و خردبرزان در طول تاریخ بشریت کسانی بودند که برخلاف غفلت و کوتاه‌بینی حاکم بر محیط از آگاهی، تیزبینی و دورنگری لازم بهره‌مند بوده و با دست یافتن به آگاهی ناب خود را از قید و بند خطا و خرافه رها ساختند. آنها ظرایف و دقایقی را درک کردند که از نظر دیگران پنهان هستند. در واقع خردورزی و روشنندیشی نوعی بعثت و بیداری است و لازمه‌اش اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی برخواسته از فریب و خطا است. و اما موضوع 17 برنامه ساعت 24:01، قسمت سوم رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه های رفتاری و نهله های تفکری در یک سیستم بود که در این برنامه هم شنونده گفتگوی آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. بخشی از صحبت های آقای دکتر داوودی رو بشنویم.
ببینید، کنترل زمانی اتفاق میفته که شما پایه شکل گیری رو یا ازش مطلع باشید یا روش اشراف و تسلط داشته باشید. اولین مسئله اینه که ما باید بدونیم که هر نوع تغییری که در یک سیستم اتفاق میفته قاعدتا از متن و بستر ذهنی اجزا و اعضای اون سیستم داره تغذیه میکنه و منبعث میشه. پس در وهله اول اینه که هر سازمانی برگرده به اون مشی رفتاری که در واقع در متن سیستم میزبانی میکنه، که باید در ابتدا 3 اقدام در اون سازمان رفتاری رخ بده. اقدام اول این که محیط مناسب کشت برای گسترش و تعمیق اون تفکراتی که سیستم رو درگیر میکنه تقریبا باید از بین بره، باید تبدیل بشه، باید اون محیط آماده به نحوی از اون حالت آمادگی خودش خارج بشه تا ممانعت کنه لااقل از گسترش این نوع تفکر. بالاخره شما نگاه کنید در یک کلان کشور وقتی که شما وارد حوزه محیط آماده کشت میشید، خیلی از اتفاقات حتی اگر خواسته نباشد یا حتی اگر مهندسی شده نباشد به دلیل آماده بودن محیط در واقع انجام میشه. یه مثالی رو ما داریم راجع به برخی نقاط کشور، میگن شما تو این نقاط مثل شمال ایران هر چیزی بریزید در واقع در میاد، اینقدر اون زمین مستعد و آماده است. اما آیا شما توی دشت کویرم بری هر چیزی مثلا بریزی در میاد؟ قاعدتا محیط ها پس تأثیر گذارن. نقطه اول پس ممانعت از گسترش با حذف بستر متناسب با رشد. مرحله دوم آرام آرام وارد کردن اون در واقع ذهن، اون شناخت و اون ادراک آلوده به محیط اصلاح. محیط اصلاح خود شامل 3 بخش میشه در حوزه سازمان رفتاری. بخش اول متوجه کردن اون در واقع ذهن، متوجه کردن اون کاراکتر به اشتباه بودن اون ادراکی است که پیدا کرده. خود این مرحله بسیار سختی است که شما یک ذهن رو نسبت به اون شناخت و گزاره‌هایی که بر اساس اون استدلال شناختی پیدا کرده رو متوجه کنه که این اشتباهه. نکته دوم خونسا کردن یا سر کردن نسبت به گزاره‌های رسوب شده در ذهن به واسطه حوزه ادراکی است و مرحله سوم متوجه کردن به انتخاب گزاره‌های درسته. هنوز گزاره درست قابلیت کشت در محیط ذهنی اون در واقع سازمان رفتاری رو پیدا نکرده. تا اینجا فقط شما تونستید برسید به نقطه 0، یعنی تونستید از منفی به 0 تازه در حوزه ذهنی در واقع میل بشه. مرحله سوم شما تازه آرام آرام وارد مرحله اشباع. ببینید مرحله اشباع با مرحله اقناع دو تا مفهوم بسیار جدی است، کلان مفهوم است که ابتدا به ساکن من اینو با یک مثالی در واقع عرض بکنم. دیدید بعضی جاها چای دورنگ درست میکنند، میگه من چای دورنگ درست کنم، پایینش آب، بالاش چاییه، میگه مگه این میشه اینو با هم دیگه قاطی نشن؟ خب اگر طرف تکنیک رو ندونه فکر میکنه این معجزه است، فکر میکنه این مثلا یه، در حالی که نه، اینجوری نیست. شما شکر یا نمک رو وقتی در آب به مقداری حل کنی که ذرات نمک و شکر با ذرات آب به نحوی عجین شده باشن که مرحله اشباع صورت گرفته باشه، هر آب رنگی دیگه روش بریزید اون وارد اون آب نمیشه، بالاش میمونه. چرا؟ چون اساساً اون آب به واسطه نمک یا شکر اشباع شده، دیگه قابلیت پذیرش هیچ مولکول دیگه ای رو نداره. خب معلومه چای بریزی بالاش میمونه، همه میگن چای دورنگ، ولی حالا اگه جرات داری برو بخور، چون یا اینقدر شیرینه یا اینقدر شوره که نمیتونی سمتش بری. این یه روشه. خب وقتی که من تونستم اشباع کنم میتونم شما رو قانع کنم که من چای دورنگ درست کردم، در صورتی که یک روشه این موضوع.
اتفاق نیفته معمولا اقناع اجتماعی هم رقم نمیخوره.
دقیقاً.
ساعت 24:01.
مروری بر وقایع و رویدادهایی که طی سالهای پس از انقلاب به وقوع پیوسته نشان می‌دهد هر کجا میان روشناندیشان با مردم فاصله افتاده و یا در پیروی از خردورزی اهمال و سستی صورت گرفته است، مشکلات جامعه و به تبع مردم افزایش یافته تا جایی که برای بازگشت به نقطه انحصار و شروع مجدد مدت‌ها وقت و سرمایه هزینه شده است. بنابراین پرسش مهم و سرنوشت ساز همواره آن بوده است که روشناندیش و خردورز چه کسی است و چگونه باید آن را شناخت تا از رهنمودهای او تبعیت کرد. باید اعتراف کرد مقابله با اصل خردورزی توسط دو نهله متحجران و دگراندیشان با طرح موضوعاتی چون جریان انحرافی و پلورالیستی مانع از انتقال دقیق مفاهیم عمیق مطرح شده به جامعه شدند. آنها که خود ناتوان از درک حقیقت هستند تلاش کردند تا با پوشاندن انوار اندیشه های ناب دیگران را در تاریکی خود سهیم کنند. به همین خاطر است که اندیشمندان معتقد هستند هر جامعه‌ای که از طبقه روشناندیش و خردورز خود فاصله گرفت به یقین دچار آسیب شده و گرفتار مشکلات جهل و عقب ماندگی می شود. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز فصل 8 این برنامه رو به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 18 قسمت 4 موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه‌های رفتاری و نهله‌های تفکری در یک سیستم بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری با هم گوش می‌کنیم.
خانم دکتر نصیری، رسانه چگونه میتونه یک سازمان رفتاری رو شکل بده که اون سازمان رفتاری عملاً فرقه ها رو بتونه کنترل کنه، نهلهای فکری رو بتونه کنترل کنه، مدیریت کنه، خدمت شما اصلا بهشون حاشیه بزنه، حتی با یک نگاهی بتونه اونها رو در حقیقت تقویت کنه؟ رسانه چگونه میتونه اینجا اثرگذار در حقیقت باشه؟
من فکر میکنم که حالا بهتره که بگیم چگونه میتونه رفتار ضد فرقه‌ای رو در واقع تقویت بکنه، ایجاد بکنه، رشد بده و تقویت بکنه، چون این اون اتفاقیه که انتظار میره در یک رسانه استاندارد که ملاک‌ها و معیارهای دقیق خودش رو شناخته و پیدا کرده، خروجی که برای افکار عمومی داره باید بتونه ضد نگرش‌ها و در واقع ایدئولوژی‌هایی باشه که فرقه‌ها و نهله‌ها دارن بهش میپردازن. خب بالاخره رسانه با ارتقاء ذائقه و فهم ذهنی مخاطب یکی از جاهایی که میتونه این کار رو بکنه. هرچه رسانه بتونه در سیاستگذاری های خودش، در خروجی که ارائه میده به حوزه افکار عمومی و در فهمی که در مخاطب ایجاد میکنه، روند ارتقاء به سمت مثبت رو پی بگیره و پیش ببره، خب قاعدتاً یه اتفاق مثبت میفته. مخاطبی که ظرفیت های ذهنی خودش افزایش پیدا کرده باشه و نیل به در واقع مطلوب رو و نگاه در واقع ساختاریافته رو داشته باشه، قاعدتا مبتنی بر این